محصولاتی که درش تولید میشه یک مبنا برای تعریف اون محصولات با فناوری بالا این هست که شما نیروی انسانی متخصص را در ورودی ها متراکم کنید. اگر حقیقتا به این سمت بخوایم بریم، همونطور که خودشون فرمودن و تو پیامشون الان هم پخش کردین بود، اگر بخوایم واقعا پس صرفا از شعار عبور بکنیم، باید این نتیجه منتهی بشه که بچه های تحصیل کرده ما در این فرآیندها مشارکتی به مراتب بیشتر از گذشته داشته باشن و این خودش یک مسئله تاریخی رو تو کشور ما حل میکنه. این یه نکته.
بله.
از باب خروجی هم خدمتتون عرض کنم، اقتصادهای دانش بنیان و اون شرکتهای دانش بنیان یکی از تعریفی که تو محصولاتشون میشه تو خروجی هاشونه. خروجی اونها محصولات عادی نیست، محصولات مبتنی بر در واقع فناوری‌های پیچیده هست. این محصولات الان توی کشور ما از کل محصولات صادراتی ما فقط سهمش 1%، یعنی هر چه که ما صادر میکنیم به کشورهای دیگه سهم این نوع محصولات فقط 1%، به 1 میلیارد دلار هم نمیرسه.
یعنی محصول دانش بنیان ها رو داریم میفرمایید دیگه؟
بله بله، محصولاتی که خروجی این شرکت های دانش بنیان باشه به 1 میلیارد دلار نمیرسه تو این سالهای اخیر تو کشور ما.
بله.
و سهمشون از کل صادرات محصولات صنعتی ما فقط 1%، یعنی دیگه در خوشبینانه ترین حالت. حالا اگر شعار سال محقق بشه به طور حقیقی، ما هم این را ارتقا خواهیم داد، هم به نوعی دوباره برمیگردم به اون طرح از مسئله زیبای شما که یکی از مشکلات تاریخی ما که وابستگی شدید به صادرات نفت و خام فروشی بوده، میتونه ما را از اون موزل تاریخی یکم مشکلات اون رو کمتر کنه. پس حقیقتا اگر در این حوزه کار بشه، چه در بعد تولید چه در بعد اشتغال، میتواند چندین تا مسئله تاریخی توی اقتصاد ایران را حل و فصل
بکنن. بله. آیه دکتر علوی راد، حالا چون بحث راجع به شرکت های دانش بنیان هست، مقام معظم رهبری باز اشاره فرمودن که از مسئولان توقع دارن افزایش 100%ی شرکت های دانش بنیان. این افزایش ها هم چگونه است؟ واقعا سقف و کفشون، نوع کارشون و اینکه ما تشخیص بدیم واقعا این دانش بنیان هست نیست، اینها رو فکر میکنید وظیفه چه کسیه؟
بازم من شما سپاسگزارم به خاطر نگاه به اصطلاح دقیق و مستندی که به موضوع داشتید. ببینید یکی از مشکلات فعلی در ببینید در حدود 1 دهه به عمر طرح این مسائل تو کشور ما ازش میگذره. متولی های مختلفی داره، یک بخشش تو بحث پارک های علم و فناوری هستن که متولیش وزارت علوم تحقیقات و فناوریه، یک بخشی هم تحت عنوان معاونت علمی ریاست جمهوری هست که قضایی رو دنبال میکنن. من با شما به اصطلاح شاید از این موضوع میخوام به نگاه بکنم به موضوع که ما توی این قضایی های ممیزی فعالیت های دانش بنیان تو کشورمون بدون تعارف یه سردرگمی هایی را داریم و هنوز در تفکیک و تعیین اینکه کدوم فعالیت ها دانش بنیان هستن هم اختلاف نظر داریم، هم در بحث قوانین اون شفافیت و در واقع بدون ابهام بودن رو نداریم. بنابراین یکی از ماموریت ها این هست که ما متولیان را متمرکز تر بکنیم و در واقع ممیزی ها هم را شفافتر و گویاتر بکنیم، که این موضوع باعث خواهد شد ما در حمایت هایی که خواهیم کرد، اون نکته ای که دوباره تو صحبت های مقام معظم رهبری بود مبنی بر این که ما پول پاشی نکنیم.
بله.
ما تو بحث تولیدات عادی هم درسته. تو سالیان اخیر پول پاشی کردیم برای ایجاد تولید و
بی ملاحظه گفتن عمل نکنیم، بی ملاحظه
دقیقاً نتیجه نگرفتیم. اگر میخواهیم در این دام در دانش بنیان ها نیفتیم، باید به نکته ای که حضرت عالی اشاره کردیم، اولا مشخص بشه دانش بنیان های حقیقی، ثانیا حمایت ها کور نباشه و ارزیابی ها دقیق باشه و در کنار حمایت ها خروجی های کارم رصد بشه. این گامی خواهد بود در تحقق واقعی شعار سال.
بله بله. آیه دکتر علوی راد، حالا فرصت هم داریم که بله 1-2 دقیقه فرصت داریم، به هر حال مطمئن باشید در مقابل این مسئله کارشکنی هایی هم ممکنه باشه در برابر خودکفایی کشاورزی، این رو باید چه کار بکنیم؟
ببینین ما در بحث مسئله کشاورزی هم خود مقام معظم رهبری خیلی تاکید کردن. دنیا هم همینو داره میبینه. الان یکی از مسائل بسیار مهم در دنیا در دوران پسا کرونا مسئله امنیت غذایی هست.
بله.
چیزی هست که روی میز دنیا هست. کشور ما هم از این قاعده مجزا نیست و حتی ما باید در واقع بیشتر از پیش روی موضوع بخش کشاورزی فعال. یکی از جاهایی که ما
بله.
می توانیم به واسطه فعالیت های دانش بنیان اونجا هم بخشی از مشکلات در واقع تاریخیمون به ویژه در بحث نهاده های کشاورزی و دامی اصلاحاتی را صورت بدیم، همینجا شرکت های دانش بنیان اگر به طور حقیقی فعالیت بشه حمایت بشن میتوانند در این حوزه اون مشکلاتی که ما در بحث ورودی در واقع نهاده های مربوط به بخش کشاورزی داریم ما کشور را ببره به سمت اینکه در واقع یک سری وابستگی هاش کمتر بشه. البته قرار نیست مسائل ورودی ها صفر بشه.
بله.
اما اون نکته ظریف حضرت عالی رو من در گام آخر اشاره کنم. حتماً اون به اصطلاح گروهی که میخواهند واردات ادامه داشته باشه و منافعی از واردات نهاده ها خواهند داشت سخت در مقابل این رفع وابستگی و حمایت شرکت های دانش بنیان برای قطع واردات تلاش خواهند کرد و اینجا وظیفه دستاندرکاران مربوط به این حوزه به ویژه در واقع وزارت جهاد کشاورزی هست که جلو این مسائل رو بگیره و اجازه بده جوانان این کشور با توجه به تخصصاتشون
بله.
بخش کشاورزی و نهادها رو به سمت استقلال بیشتر سوق بدن.
انشالله ما هم امیدواریم این 42% بیکاری که تحصیلات دانشگاهی دارن بیان و این شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت بکنن، چرا که کاهش هزینه تولید رو در بر داره، افزایش بهره‌وری رو داره که این از نتایج اقتصاد دانش بنیان هست. خیلی متشکرم آقای دکتر علوی راد که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
سپاسگزارم، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت می‌کنم با برنامه حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. شمال صبح دم مشکین نفس گشت، سبای گرم رو عنبرفشان شد. تو گویی آب خضر و آب کوثر ز هر سوی چمن جویی روان شد. چو گل در مهد آمد بلبل مست، به پیش مهد گل نعره زنان شد. نوروز 1401 خجسته باد.
با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه رستاخیز طبیعت، فرارسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت هست، به حضور شما یکان یکان عزیزانم در جای جای ایران اسلامی تبریک و خوش باد.
بر شما همراهان خوب حیات خلوت، امروز هم با ویژه برنامه نوروزی همراه و همگام شما بزرگواران هستیم. در خدمت دو عزیز گرانقدر، دو دانشمند ایرانی،
خانم دکتر فاطمه عطیابی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقای دکتر رسول دیناروند
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. به هر دو عزیز سلام و روز بخیر داریم و خیلی متشکر که امروز مجدد ما رو در خونه خودشون پذیرفتن و اجازه دادن که میهمانشون باشیم.
گفتگو با این عزیزان روز گذشته خیلی دلچسب و گوارا بود. حتم دارم برای شما شنونده عزیز هم دلچسب بوده.
و البته من این توضیح رو هم بدم که ما میهمان سرکار خانم دکتر عتیابی هستیم و در منزل ایشون و از طریق تلفن با جناب آقای دکتر رسول دینارمند گفتگو میکنیم. خانم دکتر درود بر شما و مجدد عید رو به شما تبریک میگم.
سلام خدمت شما و دوستان، خیلی خوشحالم که شما پیش ما حضور دارین. سال نو رو بهتون تبریک میگم، انشالله که سال خوبی داشته باشین و سلامت و موفق باشین. خیلی خوشحالم از حضورتون.
متشکرم.
سلام بر شما آقای دکتر دینارمند، مجددا سال نو رو به شما بزرگوار تبریک میگم.
سلام مجدد، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خیلی متشکریم از اینکه امروز هم میتونیم با شما عزیز هم صحبت بشیم. خب دکتر، از سفره هفت‌سین شما خیلی لذت بردیم، اما میخوایم برای شنونده های عزیزم توصیفش کنیم. لطفا برامون از نمادهایی که توی این هفت‌سین استفاده کردین توضیح بدین.
من برای خودم خیلی جالبه که تو فرهنگ ایرانی، حالا گرچه که الان دیگه سفره هفت‌سین رو روی میز میچینیم، ولی همچنان بهش میگیم سفره. من یه کمی راجع به این موضوع داشتم فکر میکردم چند روز پیش. فرهنگ ما هر چیزی رو که برای مواقع مثلا شادی و نشاط و دور هم جمع شدن و برگزاری مراسم خاص هست با سفره ذکر میکنیم، سفره هفت‌سین، سفره عقدی، همچین چیزایی. و این خیلی جالبه، یعنی ذره فکر کنیم راجبش. من نمیدونم واقعا ریشه‌شو، باید دانشمندای این رشته صحبت بکنم، ولی برای خودم جالبه که انگار هر چیزی رو که ما سفره برای ما از قدیم یه بستری بوده که فراهم میشده برای خوردن غذا، یعنی دیدن نعمت‌های خدا و بهره بردن از نعمت و برکت‌های الهی، و این رو تعمیم میدیم برای مراسم های خواستمون، مثل هفت‌سین، مثلا سفره عقدینا. و این جالبه که ما فرهنگمون فرهنگیه که همیشه عجین شده با دیدن و مشاهده و فراهم کردن نعمت های الهی، و توی اون سفره هم باز چیزایی میذاریم که مظهر همین چیزاست. مثلا سبزه میذاریم که نشون دهنده برکت و افسونی و شادی و سرحالی و رویش و بله. آب مثلا میذاریم، یا شمع گذاشته میشه که باد نماز روشنایی و نور هستش. آب خودش میتونه نماد علم و پاکیزگی و تراوت باشه، و همشون تقریبا هر کدوم تک تک نگاه کنیم یه همچین ویژگی داره. حالا بعضیشون هم خوراکی هن که باز دوباره اونها هم خودش باز دقت و استفاده بله از نعمتهای الهی هستش، و توجهی که واقعا انگاری که ما با این ها معنوس هستیم، فقط طبیعت رو به عنوان یه جایی که بهره ببریم ازش نگاه نمی کنیم، اصلا معنوسیم باهاش زندگی می کنیم و به اون رو مثل خودمون یکی از مخلوقات خدا می دونیم و با همدیگه در تعامل هستیم. این بر من خیلی زیباست، خیلی جالبه. از این جهت واقعا بر من سفره هفت‌سین خیلی قشنگه.
خانم دکتر عتیابی، برای ما هم این در واقع جالبی که شما گفتین داره که با این همه مشغله کاری، پژوهشی و تحصیلی، اما به این اتفاقهای مهم هم توجه ویژه دارید.
واقعا همینطوره، یعنی من فکر میکنم من اکثر اوقات خستگی هامو با یک کارای اینچنینی جبران میکنم. یعنی اصلا اینجور نیست که بگم من فقط توی علم و توی پژوهش و توی مقاله و توی درس و مشق هستم، اون کارامو میکنم، ولی موقعی که بخوام خستگیمو درک کنم حتما سراغ اینجور چیزا میرم. من حتی حالا ممکنه یه موقعی کمتر یه موقعی بیشتر مثلا صنایع دستی دوست دارم، حتی من شده خیلی اوقات گلدوزی کردم از این کارا. یعنی فکر میکنم اینها خستگی منو خیلی خوب در میکنه و اصلا یه شادابی خاصی میده، دوباره برمیگردم انگار یه توان جدید پیدا میکنم. اصلا اینها رو یه حاشیه زندگیم نمیدونم واقعا، به خاطر اینکه اهمیت میدم بهش معمولا هم خدا رو شکر وقت پیدا میکنم براش.
خدا رو شکر. اما آقای دکتر دینارمند، بیکار نمونید، شما اونور خط با ما همچنان صحبت کنید. از دوران کودکی و عید نوروز و خاطرات اون زمان برامون بفرمایید.
دوران کودکی من مال قریب 50 سال پیش هست. یادم میاد که ما روز اول عید بچه ها همگی دست جمعی می رفتیم تبریک عید به خونه های اقوام، فامیل. خب طبیعتاً اول از مثلا افراد خیلی شاخص‌تر و بزرگتر شروع می‌کردیم و همینجور همه رو سر می‌زدیم. و حالا ما تو روستا بودیم، شاید مثلا 100 تا خانوار بود، تقریبا همه رو سر می‌زدیم و هر کس هم بالاخره یه جوری از این جمعیتی که مثلا 15 نفر که با هم می‌رفتیم تبریکی گفتیم پذیرایی می‌کرد، عیدی به ما می‌دادن و ما هر کسی یه کیته‌ای داشت اینا رو پر می‌کرد. من یادم میاد که منو بیشتر تعریف می‌گرفتن. فکر می‌کنم یکی از دلایلش این بود که تک پسر بودم، بالاخره از این خوشحال بودم ته دلم که مثلا به همه اگه یه چیزی دادن مال من یه کمی بهتر بود. مثلا مثلا من یه تخمق میدادن به بقیه، مثلا تخمق نبود مثلا بادوم میدادن، نمیدونم، یا بعد این جاهایی که خیلی دیگه تحویل میگرفتن به ما یه سکته میدادن، حالا مثلا در حد 5 دلار یا 1 تومن، خیلی زیاد بود اون زمان. خیلی جالب بود اون زمان، رسومات متفاوت بود، یعنی ما به چیزهای خیلی کوچیک‌تر شاد میشدیم و حالا برای عید دیدنی و اینها هم که دیگه تقریبا چند روز طول میکشید، یعنی من فکر میکنم ما 5-6 روز طول میکشید حالا برای عید دیدنی ها و اینا. بعد به همسایه های اطراف میرفتیم، به شهر مادر بزرگ من توی شهر زندگی کرد، میرفتیم خدمت مادر بزرگ. خیلی لذت بخش بود واقعا، خاطراتش برای من یاداوریش خیلی زیبا.
آقای دکتر، البته اینا همه بهانه‌های در واقع ریز و درشت و کوچیکی بود که خوشحالمون می‌کرد، ولی شما هم در همین مکتب بزرگ شدید و رشد و نمو کردید و امروز که در چنین جایگاهی قرار دارید، همچنان جسارت می‌کنم از عنوان این کلمه وظیفه خودتون می‌دونید که به پدر و مادر سر بزنید، دید و بازدید کنید، حال احوالشون رو بپرسید که نشأت گرفته از همون فرهنگ هست.
بله همینطور هست. بالاخره درسته که رنگ و بوی دید و بازدیدها الان عرض کردم یه مقداری متفاوت تر شده بالاخره، ولی واقعا این که خدمت پدر مادر من میرسم، حالا برای عید که حتما این کارو میکنم، ولی در سال چند بار بالاخره هر دو سه ماه یه بار میام، خودم بالاخره انرژی میگیرم و یه وظیفه خیلی جدی برای خودم میدونم که خدمتشون برسم و بالاخره این دید و بازدید رو انجام بدم. یعنی ما نمیتونیم که پدر مادرمون رو فراموش کنیم، بالاخره مدیون زحمات اونها هستیم و آخرم نیاز داریم به محبت اونها، به دعای اونها، به شادی اونها و به آرامش اونها.
درود بر شما.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است. سال 1401 هجری شمسی بر همه ایرانیان مبارک باد
ان شاء الله. اما خانم دکتر عطیابی، از حال و هوای خانسار که به هر حال شما اصالتا اهل اون محل هستید و اهل اون منطقه هستید، با حفظ همه اصالت ها و فرهنگ های ناب ایرانی امروز در چنین جایگاهی قرار گرفتید، از محل های دیدنیشون برامون بگید، از تفریحاتشون، از خوراکی هاشون.
بله، من پدر بزرگم از اهالی روستای اطراف خونسار هستن، روستایی به نام وانشان هستش که یه روستای بسیار زیبا و قدیمی هستش. فکر میکنم حداقل توی سفرنامه های قدیمی نگاه کنید، حداقل تا 300 سال پیش، 300-400 سال پیش رو من تاریخش رو دیدم، به اسم همین روستا راجبش صحبت شده و امامزاده قدیمی داره و تاریخچه داره این روستا. نزدیک خونسار هستش، پدر مادر من مال اونجا هستن، اونجا به دنیا آمدن. پدر مادر من الان در قید حیات نیستن، به رحمت خدا رفتن، ولی خیلی علاقه من بودن به دیارشون و همچنان ما هم اونجا رفت و آمد داریم و از سرنوشت و سرگذشت اونجا با خبر هستیم.
از مناطق گردشگریش برامون بگی خانم دکتر.
بله، اون منطقه بسیار زیبایی. خونسار جای معروفیه، میشناسین شماها، جایی هستش که اصلا یه پارک خیلی معروفی داره به اسم سرچشمه خونسار که خان میگن دوتا معنی براش تعریف شده تو ریشه لغات که میشه، یکی از معنی ها معنی چشمه هستش، میگن خانسار یعنی محله، شهری که پر از چشمه هست و واقعا همینطوره. البته حالا یه تغییراتی الان کرده، ولی اینطوری بود که من بچه بودم یادم، نگاه میرفتیم همه جا نگاه میکردی قلقل از جای جای این منطقه چشمه بود و آب میجوشید و بسیار زیبا بود. من عاشق اصلا یه موقعی حتی تو کلاسم تعریف میکنم یه چیزایی میخوام در تو درسام بگم که مربوط به مثلا پروسه تصفیه آب و اینا میشه و املاح آب میشه. مثال همینجا رو میزنم که این چشمه که کنار مثلا یه رودخونه که آب گلالوده چشمه آب زلال خیلی قشنگی قلقل میزنه. وقتی به بچه‌ها میگم بچه‌ها نمیدونن چشمه ندیدن مثلا، ولی ماها خب دیدیم و یکی از جاهای واقعا گردشگری خیلی زیباست که کل منطقه یعنی استان برای گذراندن تفریحاتشون به اون شهر میان. بسیار زیباست، جایی که خیابوناش تمام درخت تو هم دیگه فرو رفتن و یه تاقی از سایه درست کردن از درخت. شهر بسیار زیباییه، من خیلی دوست دارم سفر بکنم. که شهر کوهستانی است، برف خیلی زیادی داره توی زمستون، مردم بسیار مذهبی و فرهیخته‌ای داره. یه شهری هستش که شما توی تاریخ خودمونم میبینید که عالم‌خیز هستش، بسیاری از علمای ما علمای دینی ما از اون منطقه استان مرکزی استان اصفهان و به خصوص شهر خانسار و خمین و اینها هستن، گلپایگان اون منطقه هستن.
و خانم دکتر شما وصف زیبایی از اون محیط کردید که ما و فکر میکنم شنونده هامون رو مشتاق و راغب کردید که الزاماً سری بزنیم و سفری به اونجا داشته باشیم.
حتما، یکی از جایی هستش که واقعا هم جای گردش و تفریح هستش هم جای فرهنگی هستش. و یه ویژگی دیگه هم که دارن مردم این شهر و حتی استان خیلی خط زیبایی دارن و خطاطی اونجا خیلی باب هستش. بله، خوشنویسی خیلی باب هستش. این دو موضوع واقعا برجسته هستش برای اون.
اما حالا هوای مردم اونجا علل خصوص تو این روزها که روزهای به هر حال طبیعت مجدداً شکفته شده، سبزیناگی خاص خودش رو تقدیم نگاه عزیزانمون کرده، بفرمایید.
من اون فکر میکنم اون سنتی که الان توی خونه اجرا میکنیم و اینها واقعا ریشش همون سنتی هستش که دیدم از پدر و مادرم و خانواده که توی اون استان و اون شهر اجرا میکردن. خیلی عید براشون واقعا یه مراسم ویژه و خاصی داره. من یادم پدرم تعریف میکرد حتی نوع شیرینی که مادرشون درست میکرد که خب خیلی میشه صدای قبل میشه، تعریف میکرد نوع شیرینی که درست میکنن چی هستش. و تا اونجا که من میدونم همه این مراسم هایی که هستش رو اجرا میکردن، به خصوص همین دید و بازدید و هدیه دادن به هم دیگه. من فکر میکنم که این واقعا جز زیبایی های فرهنگ ما هستش که ما شروع میکنیم عیدمون رو، قبلش برنامه ریزی میکنیم، هفت سین میچینیم و بعد شروع میکنیم با اون دعاها و ذکرهایی که موقع تحویل سال میدیم، اون مراسمی که موقع تحویل سال. و من یادم پدرم خیلی مقید بود، ما حتما اون موقع که ایشون در قید حیات بودن حتما میرفتیم پیش ایشون موقع تحویل سال و همه خانواده دور هم جمع میشدیم و از قبلشون عیدیا رو میذاشتن توی قرآن و حتما موقع تحویل سال اون توپ که نواخته میشدش ما رو بغل میکردم، بوس میکردم و حتما بعد از تبریک عید عیدیه که از تو قرآن در میومد به همون میدادن. و این واقعا جز زیبایی های فرهنگ ماست و عید ما که این چنین شروع میشه و بعد با عید دیدنی و رفت آمد و اینها تکمیل میشه. این جزء واقعا انگار فراموش نشدنی های عیدی بود که حتما باید دید و بازدید به صورت جدی برقرار بشه.
خانم دکتر، خاطرات خیلی خوب و زیبایی رو تعریف کردید، اما بریم سری بزنیم به آقای دکتر دیناربند و بپرسیم اولین سالی که با خانم دکتر عید رو سپری کردید چه سالی بود و از خاطرات اون سال برامون بگید.
بله، اولین سال ما عید اصطلاح نوروز 1366 بود که ما با هم بودیم و طبیعتاً یه سر ایشون من بردمشون بروجه خونه پدر مادرم، یکی دو روز جا بودیم و دیگه ما چون عقدمون چند ماه قبلش انجام شده بود دیگه اون نوروز ما بخشی از نوروز رو با هم بودیم. فکر میکنم 35 سال پیش دیگه.
اما آقای دکتر یک کم از اون عید نوروز عقب‌تر بریم. فرمایش کردید عقد شده بودید و رفته بودید برای اولین در واقع اشتراک عید، اما موضوع آشناییتون از کجا انجام شد آقای دکتر؟ دانشگاه، هم محله‌ای بودید، معرفی بودش، سنتی بود ازدواجتون؟
نه، ازدواج ما سنتی نبود، برای اینکه ما هر دوتا دانشجوی دانشکده داروسازی تهران بودیم. خانم دکتر در واقع ترم دوم اومدن دانشکده ما، یا ترم سوم، چون ایشون از اصفهان در واقع منتقل شدن دانشکده داروسازی تهران، و فکر میکنم دو سه سال گذشت که جرأت کردم، خلاصه با واسطه البته پیغام دادم و طبیعتا پاسخ مثبت نبود در ابتدا، ولی من سماجت کردم و بالاخره آخرش خودم جرأت کردم و صحبت کردیم. برای یه مدتی دیگه امکانی که رسمن، البته قبل از اینکه ما رسمن بریم باز خواستگاری، باز من خدمت پدریشون رسیدم و یکی از دوستانم رو برده بودم که اجازه بگیریم که مثلا خواستگاری انجام بشه، و این کار به اصطلاح بعدن پدرم و اینا دیگه برای خواستگاری اومدن. یه چند ماهی فکر میکنم طول کشید تا من جواب مثبت رو بگیرم و بتونیم خلاصه پا پیش بذاریم.
خاطره خیلی خوبی بود، یادآوری خیلی جالبی بود، برای همه ما شنیدنی بود. انشاءالله که این زندگی سرشار از موفقیت و شیرین مستدام باشه. دو عزیز بزرگوار، دو دانشمندی که در حوزه داروسازی فعال هستن، شاید از این جهت هم صحبتاشون خیلی شنیدنی تر بشه وقتی بپرسیم که چشمنداز علمی شما برای آینده چیه؟
خداشکر با چیدمان و پایه‌ای که لطف خدا بود که ما موفق شدیم که بذاریم توی گروه خودمون، توی رشته خودمون و توی مجموعه کاری خودمون، خداشکر مسیر خوبی شروع شده و انشالله که امیدواریم که تو سالهای آینده ادامه پیدا بکنه. اون برنامه‌ای که ما ابتدا گذاشتیم تا حدود زیادی تونستیم بهش برسیم، البته که خیلی ما نظرمون بلندتر از این چیزا بود، من خودم انتظارم بیشتر از این هستش، ولی با علارغم همه سختی‌هایی که بوده توی مسیر بالاخره پژوهش، با توجه به کمبود امکانات و کمبود منابعی که ما داریم و سختی‌ها و دشواری‌هایی که از خارج تحمیل میشه به ما، ولی خدا رو شکر بیشتر از انتظار شرایطمون خدا رو شکر موفقیت داشتیم. اگر مقایسه کنیم با هم دوره‌های خودمون، هم سنای خودمون، هم رشته‌های خودمون توی جاهایی که منابع بهتری دارن، دستشون بازتر هستش، امکانات بیشتری دارن، نسبتاً پیشرفتمون و حتی تو مواردی میتونیم بگیم خیلی بیشتر بوده، خدا رو شکر. و امیدوارم که تو سال آینده همینطور ادامه پیدا بکنه. بالاخره ما منابع انسانی خیلی خوبی داریم، محیط خیلی خوبی داریم، نیروهای متفکر زیادی داریم، علاقه بسیار زیاد، انگیزه خیلی زیادی هست توی محیطمون، و امیدوارم که این کاری که ما شروع کردیم که همون پژوهش رو و تحقیقات توی زمینه داروسازی هستش، حالا از تحقیقات ادامه داروهای موجود به گونه بهینه سازی اینها و ارائه و ورودش توی خدمات درمانی و حتی تهیه داروهای جدید، وارد شدن تو عرصه‌های جدید مثل نانوتکنولوژی که توی سالهای اخیر شروع کردیم، امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و نسبتاً توی این زمینه‌ها خدا رو شکر الحمدلله، حتی توی این دو سالی که توی بیماری کووید بودیم و محدودیت‌های زیادی بود، حتی بیشتر از انتظار انتظارمون خدا رو شکر پیشرفت داشتیم.
خیلی متشکرم از دو عزیز گرامی و فرهیخته‌ای که در حیات خلوت ویژه ایام نوروز همراه ما بودند. سرکار خانم دکتر فاطمه عتیابی، استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و
آقای دکتر رسول دیناروند که عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.
از اینکه ما رو پذیرفتن سپاسگزاریم از این عزیزان و